أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من جوار سيدين في ممكن است استدلال بشه به صحیحه ابی خدیجه برای اثبات این که منصب قضا برای متجازی هم هست، متجازی هم میتوند قضاوت کند و هوا لیسه به بعیدین، اینی که متجازی هم می تواند قضاوت کند بعید نیست. اصفی ها چین که در این صحیحه ابی خدیجه هست، کمون که بعدم میاد، این جمله هست: ولیکن اون زرو الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. این فقره که مال همین سایی است که بعدم میاد، در اینجا امام میفرمایند که توجه داشته باشید به کسی که از خودتون هست، یعنی مثل خود شما شیعه 12 امامی هست. اگر کسی مثل خودتون بود و شیعه بود، توجه کنید که اگر می داند شیعی از قضایای ما را، پس او را قاضی قرار بده. این که شیعی از قضایای ما را نفرمود همه قضای ما را، همین مقدار که مقداری بداند او رو قاضی قرار بدن. فانی قد جعلته قاضیا، من کسی را که مقداری از قضایای ما را بداند او رو من قاضی قرار میدم. فتحاکم علیه، پس به همین شخص مراجعه کنید. صریح در اینه که بسیار قاضی لازم نیست که همین احکام بدانه، همین مقدار که مقداری از احکام بداند اون وقت ما بهش مراجعه میکنیم و حق قضاوت دارد.
این کلام محمود امام بود دیگه.
بله خوب.
این فرمایش که شما الان فرمودید، قبلا منو اطلاعی بیان کردین، شیء من القضایا رو در اون مقدمات که قبلا بیان کردید معنای کثیر گرفتید، یعنی خیلی از علم رو میداند. این دقیقا یک چیزی برعکس این که الان گفتید.
خب حالا این که بعد بیان میشه که این فرمایش آیا نقدی برش هست و نیست، او بعد بیان میکنیم. فعلا این تتمه بحث این بود که استدلال به این صحیحه برای این که منصب قضا بر متجازی هست.
ادامه کلام آقای امام خمینی منظور،
بله، در الرسائل بعید نیست. چی؟ این که در همین به اسلام روایات روایت ابی خدیجه است که ولیکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، کسی که مقداری از قضایا را ما میدارد، فاجعلوه بینکم قاضیا، این قاضی قرار بدن. فانی قد جعلته قاضیا، من این شخصی را که شیئی از قضا را میداند قاضی قرار میدم. فتحا کمو علیه، پس بهش مراجعه کنید. خب یعنی لازم نیست که همه قضا رو بده، پس متجاز هم حق قضاوت دارد. خب در اینجا دیگه روایاتی برمی شد و به اینجا رسیدیم. عرض کنم که حالا میگم اقول لابد من النظر الى روایات الوارده فی المقام، روایاتی که در این بحث مبیان کردیم، ابی خدیجه بود و مقبوله بود، اینها این روایات از چند جهت با توجه بشه. ثم استفاد منها تعریف الاجتهاد و الاحکام المتقدمه للمجتهد. این روایات ما نقل میکنیم، بعد از این روایات تعریف اجتهاد در این روایات به چه کیفیتی هست و احکامی که برای مجتهد بیان شده از کجا این روایات فهمیده میشه. و حیث این که لم یرد فی المقام ما یمکن التمسک به الا المقبول و روایت ابی خدیجه، حالا که بنا شد ما روایات رو بررسی بکنیم که از روایات چه میفهمیم، اون وقت روایاتی که ما در اینجا داریم سه روایت بیشتر نیست، یکی همون مقبوله عمر بن حنظله، یکی هم دو روایت که از ابی خدیجه نقل شد. باید این دو سه روایت بررسی بشه تا ببینیم از این دو سه روایت ما چه میفهمیم، ولذا اکتفا میکنیم به ذکر این دو سه روایت. خب الجهت الاولا، گفتیم که باید ما نسبت به این روایاتی که داریم از سه جهت بحث کنیم. روایات هم تقریبا سه تا بود، حالا سه جهت که میخوایم بحث بکنیم. جهت اول تلازم بین دو باب قضا، قضاوت و فتوا. آیا تلازم هست بین فتوا و قضاوت یا نه؟ که اگر کسی حق قضاوت داشت فتوا هم میتونه بده، یا کسی اگر فتوا بده قضاوت هم میکنه، بین این دو تلازم هست یا تلازم نیست؟ یک جهت که بحث میشه. جهت دوم نسبت و مقبوله مقبولت عمر بن حنظله مع روایت ابی خدیجه. این روایت مقبوله با روایت ابی خدیجه بینشون چه نسبتی هست؟ این هست در مقام جمع بین این دو روایت نسبت بینشون چیست؟ جهت سوم انحصار و دلیل جواز تقلید به خصوص سیرت العقلائیه و عدم. آیا این که تقلید بر ما لازمه، بر کسی که مجتهد نیست تقلید لازمه، منحصر است دلیل جواز تقلید به همون سری عقلائیه؟ چون عقلا بناشون بر اینه که در هر کاری خودشون خبرویت ندارن، به خبره فن در همه کارا مراجعه میکنن. همین سری عقلائیه دلیل بر اینه که خب در باب تقلید هم اگر ما خودمون مجتهد نیستیم باید به کسی که مجتهد است به او مراجعه کنیم. منحصر است دلیل جواز تقلید به خصوص سیره عقلائیه و عدم انحصار. آیا منحصر همین سیره عقلائیه است یا غیر از این سیره هم ما دلیل آخری داریم؟ اما جهت اولا، در این سه جهت گفتیم باید بحث بشه. در باره روایاتی که ما داریم از این سه جهت گفتیم باید بحث بشه. اما جهت اولا که گفتیم تلازم بین این دو باب، قضاوت با فتوا، بینشون تلازم هست نیست. اما جهت اولا فالبحث و فیها فی مقامین، در این جهت اولا که تلازم هست نیست ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول خصوص روایات، روایات ما نقل میکنیم، و مقام دوم مقتضای اصل و اجماع، حالی که روایات بیان شده مقتضای اصل و اجماع بزرگان نسبت به این روایات که بیان کردیم ما چیست؟ در این دو سه جهت باید با. اما مقام اول، مقام اول که نقل روایات بشه، و در مقام اول که نقل روایات که بلش تلازمات نقول، ما در مقام اول قائل هستیم که تلازم بین این دو باب نیست، بین باب فتوا بابا به سلام ارز کنم که اون باب قضاوت تلازم بینشون نیست.
ارز کنم که جهت اول شما در جایی است که ما میخوایم تلازم بین دو باب قضاوت و فتوا رو بررسی کنیم.
بله،
این جهت اول بحث شماه.
خب
بعد این جهت رو که تلازم بین دو باب قضاوت و فتوای در دو جا مورد بررسی قرار میگیره، یکی در باب خصوص روایات که ما ببینیم در خصوص روایات تلازم وجود داره یا نه، جایی
که مقتضی اصل آیه تلازم
وجود داره یا نه؟
مقتضی اصل اجماع شده، بله خوب.
یعنی تلازم در دو مقامه.
همه رو بنام نکنه.
خصوص روایات یکی در مقام
مقتضی اصل اجماع چیست؟ حرف مهمیه. اما مقام اول که در این خصوص روایات هست، لنو انه تلازم در باب روایات از استفاده میشه تلازم یانه. لنا ان نقول با عدم تلازم بین البابین، ما از روایات تلازم بین این دو باب نمی فهمیم. اولا ان المستفاده من روایات باب القضا هو کون الائمه علیهم السلام فی مقام المن از نفس المراجعه لحکام الجور ولو کان قولهم مطابقا للحق ولذا سرهم فی مقبولت عمر ابن حنزله با انما یعخذ به حکمهم یکون سختن ولو کان الاخذ ذلحق فا انما یعخذ سختن و این کان حقه ثابتن. خب در اینجا از نظر تلازم میگیم مستفاد از روایات در باب قضا اینه که ائمه علیهم السلام در مقام من از این هستن که مراجعه به حکام جور نباید بشه ولی قولشون مطابق با حق بشه، ولذا تصدیف فرمود در مقبوله عمر بن حنزله به این که اون چه به حکم اینا گرفته میشه سخته، یعنی اصلا نباید به اینا مراجعه بشه. فا این نمایه خود سختن و این کان حق و ثابتن. و ثانیاً ارجاع به راوی حدیث لا یختص به اصل دون اصل، ای که ما براوی حدیث مراجعه کنیم اختصاص به اصل دون اصل نداره، اختصاص به شهری دون شهری نداره. و معلوم ان بعض الروات فی بعض البلاد او الاعصار مثل اصل قبل الصادقین علیه السلام لا یعلمون روایات کثیره. خب وقت بنا شد که ارجاع به روایات حدیث و براوی اختصاص به اصل دون اصل نداشت، اختصاص به شهر دون شهر نداشت، ما میبینیم که در زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام در زمان این دو بزرگوار اون وقت اون خود اون علمای اون زمان و روات اون زمان روایت زیاد نمیدونستن، لا یعلمون روات کثیره، روات زیادی بلند نبودن. و وقتی که روات زیادی بلند نبودن پس طبعا مجتهد نبودن، چون روایات اگر زیاد بود مجتهدن، پس اینا قهرن مجتهد نبودن و در عین حال به اینا مراجعه میکردن. و ثالثا
مراجعه
میدادن، مراجعه کنید، بله ائمه مراجعه میدادن و مراجعه میکردن. و ثالثا یعلم شیئا من غزایانو الوارد فی روایت ابی خدیجه، شامل گذشته بر این که در اون دو زمان روات زیادی نمی دانستن و در این حال ائمه به اینا ارجاع می دادن، در خود این بله یعلم شیئا من غزایانو که وارد هست در این روات ابی خدیجه، در روات ابی خدیجه بود که یعلم شیئا من غزایانو که بعد این روات خونده می شه، یعلم شیئا من غزایانو که وارد هست در روات ابی خدیجه این شامل علم قلیل شیئی از قدارا که مدانن، کما هو معنا شی که معنای شی هم یعنی مقدار کم، و اون چه ذکر کرده است او را مرحوم آقای خوییم از قرینه بعد سعبودن متعلق که فرمودن که شی ولو خود شی یعنی قلیل، اما مضافونلش و متعلقش از متعلقش ما کسرت میفهمیم. و اون چه بیان فرموده است مرحوم آقای خوئین از قرینه بر سعی متعلق از این قرینه استفاده کرده بر بودن شیء در این روایات به معنای علم زیاد، از این متعلق آقای خوئین استفاده فرمودن که مراد به این شیء علم زیاد و نه علم کم. و مثال می زدن ایشون به سلاب آب دریا، وقتی گفته آب در شیء از آب دریا، خب این معلومه که شیء از آب دریا خیلی زیاد و کم نیست، بر این فرمایششون یرت اینی که شون از این متعلق استفاده می کردن که مراد بشه کم نیست و زیاد هست، یرد بر این فرمایششونی که لو قیل اندهو شیء من تربت کربلا، اگر به کسی گفته بشه که در فیش فلانی شیء از تربت کربلا هست یا شیء از آب زمزم هست، این معناش این نیست که به اصطلاح هزارها من از تربت کربلا پیش این آقا هست یا هزارها باطیه مثلا آب زمزم پیش این آقا هست. این دلیل بر این نیست که ایشون فرمودند که از مضافنه می فهمیم که ما پس اگر گفت شیء از تربت کربلا یعنی هزارها تن پیش این مثلا، این نیست اصلا. و رابعا ما فی مبان تکمله، در مبان تکمله جمل اول صفحه 8 فرموده است که عدم کثرت احکام ائمه در خصوص باب قضا، در خصوص باب قضا فرمودند که اصلا از ائمه ما روایات زیادی اصلا نقل نشده، عدم کثرت احکام ائمه در خصوص باب قضا و امکان احاطه به اونها و الا لم یکن مشتهدن، وقتی که روایات زیادی در باب قضا از ائمه بیان نشده است ممکن است ما احاطه پیدا کنیم به این روایات کمی که از ائمه در باب قضا بیان شده، و اگرچه طرف مشهد نباشه ولو مشهد هم نباشه چون روایات کمه به این روایات دسترسی خواهد داشت. و خامسا در باب افتا امر فرموده است امام علیه السلام به فتوا دادن برای امثال ابوبن ابن تقلب، در باب افتا امام علیه السلام به ابان فرمودن کما ان صادق علیه السلام فرمودن که یا ابان اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا یا ارا فی شیعتی مثلکه، ابان تو در مسجد بنشین و فتوا بده، من دوستم که در بین شیعان من امثال تو باشن. یا قول امام فرمود من کان من الفقها ها سائنن لنفس تا به آخر فلل اوامعن یا غلدو. از اینا ما می فهمیم که روایات زیادی در این بین نبوده، کسی که فقیه که دارای این صفات بود اما بازش تقلید کنن. پس نفس ارجاع در باب قضا به روایات، پس نفس ارجاع در باب قضا به روایات و در باب فتوا به فقها در باب قضاوت به روایات ارجاع میدن که منام راجع کنیم، قبلا هم بیان شد مثل هم روایات ابی خدیجه، و در باب فتوا به فقها ارجاع میدن مثل ابان فرمود یا ابان اجلس و افت الناس و امثال این. شاهد اینه که تلازم بین دو باب نیست، بین باب قضا و فتوا تلازم نیست، ولذا در باب قضا ائمه به روایات ارجاع میدادن، در باب فتوا به امثال ابان ارجاع میدادن یا ابان اجلس و افت الناس. این دلیل بر اینه که بین این دو باب تلازمی نخواهد بود. بله جامعه شده که مصباح الاصول جلد سوم صفحه 453 اونجا مراجعه کنین که این بیان اونجا بیان شده. و ثالثا ان مورد ها مورد مقبوله،
این ثالثا مون کلام مصباحه دیگه.
بله عرض کنم که
اون مصباح جلد صفحه 453 هم و ثالثا
خوب
مورد مصباحه
درست. چه فرمونده شما کس؟
این راجع
بله خب هنوز کار نمید و سالسن ها تازه وارد شده و سالسن مورد ها یعنی مورد اون مقبوله.
اجابت نگو کنید بحثمون در این بحث این بود که عدم تلازم بین دو باب.
بله
یکی اولا و سالسن و ثانیان و سالسن و رابن و خامسن رو بیان کردی.
بله
و نتیجه فرمودید که فنفس ارجاع در باب قضا به رواد و در باب فتوا به فقها امثال داره عدم توازن بین بابینه.
خوب
این مطلب فهم شد.
خوب حالا
بعد ادامه فرمودید که راجع مثال اصول جلد 3 صفحه 453 و ثالثا این عبارت خود مصباح
ما. خیلی خوب
باشه درسته. بعد
درست بعد مصباح در این جلد در اون صفحه که عرض کردم و ثالثا مورد اون مقبول حکومت و فصل خصومت در باب فصل خصومت اون وقت ارجاع دادن به اینا. ولا وجه تعدی منه الی الافتا، وجهی نیست که ما از باب حکومت تعدی کنیم به باب فتوا دادن، چون گفتیم این دو وابسته یک بار میساله.
شبهه تلازم به چه وجود آمده
اصلا؟ تلازم بین چی؟
جاهم بین مثلا قضا و فتوا چرا همچه شبهه به تلازم وجود آمد؟ که چی فکر کردن که بین تلازم و فتوا حتما هر فقیه باید قاضی باشه یا هر قاضی باید فقیه باشه؟ منظور این بوده؟
یعنی خب باید تلازم شد اینه کسی در قضاوت میکنه باید اطلاع داشته بشه قضاوت کنه، آدم آمیکم تا قضاوت کنه. خود این که قاضی باید قضاوت بکنه این خودش لازمش اینه که باید مشتهد باشه، نمیشه آدم و عابد قضاوت
کنه. با این کلام شما معلوم شد که اصلا نیاز به مشتهد بودن هم نداره.
بله،
چون معصومین مراجعه دادن به اهل روات که بنتم ارجاع همین خود معصومین به راویان حدیث. این خودش معلوم شد که نیاز به این نداره که آقای قاضی مشتهد باشه.
خب
این در یک مقدار از علم هم که داشته باشه کفایت میکنه.
خب دیگه هم متجزی بشه گفتن کافیه دیگه. حرف دارم اینه که لازم نیست که مشهد مطلق باشه، متجزی بشه کافیه، ولی بالاخره با اطلاعات یعنی قدرت استنباط داشته باشه برو در همون مسئله کن. حرف هم همونه دیگه. عرض کنم که
پس ممکن آقا بین کسی که فتوا بده قطعا این میتونیم اینجوری به صورت کلی بگیم که هر کسی که فتوا میده قدرت بر قضاوت داره.
بله.
ولی هر کسی قضاوت بخواد بکنه قدرت بر فتوا نداره. یعنی هر کسی فتوا میده یعنی قدرت بر قضاوت شاید ممکن داره، قطعا داره، چون اون قدرت فتوا یعنی خیلی رفته بالا دیگه، به مرحله فتوا رسیده.
بله.
ولی قضاوت خدمتتون عرض کنم آدمی که قاضی هست حتما مشتهد ممکن باشه که نباشه،
یعنی در همون دایره قضاوتش باید اطلاع داشته باشه، در همون دایره محدوده باید اطلاع داشته باشه. ولی آدم عامی که در قضاوت در همون دایره که قضاوت میکنه باید اطلاع داشته باشه، ولی او به طور متجزی بشه نه مطلق. عرض کنم که
خلافتان سید فقیر
بله اینجا عرض کنم که مادری پاورقی نقل کردیم که این مرحوم آسد محسن آقایم آسد محسن حکیم در مستمسکشون جلد اول صفحه 44 ایشون این حرف قبول ندارن که اینجا باشه و کونه ها روایت ابی خدیجه و این که روایت خدیجه در باب قضا هست، چون در باب قضا هست این من نمی کنه از استلال بوده در مقام فتوا، فتوا در باب قضا بوده در باب فتوا میشه به همین روایت ما مراجعه کنیم، ایشون گفتن مانع نیست. بله روایت ابی خدیجه رو در باب قضا هست الا یمنع از استلال به این روایت در باب فتوا، چه این که لأن منصب القضا منصب قضا منصب لد فتوا، کسی قضاوت میکند باید فتوا هم بتونه بده و الا حق قضاوت نده، ولا عکس ممکنه کسی فتوا بده اما حق قضاوت نداشته باشه، یعنی وارد در باب قضا اصلا نباشه. فما دل على عدم اعتبار شیء فی القاضی یدل على عدم اعتبار فی المفتی، پس بنابراین روایاتی که میگه اون وقت معتبر نیست در باب قاضی، در باب قاضی میگه این عمل معتبر نیست، دلالت میکند بر عدم اعتبارش در باب مفتی. اگر گفت در باب قضا این لازم نیست میگم در باب مفتی هم این لازم نخواهد بود.
تلازم قبول داره
بین این دو که مرحوم حکیم این تلازم بل قبول دارن ولی قبول نداشتن. خیلی جهاد سوم که انشاءالله فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.